در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 17 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 8 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی است. شنونده مجله نیمه شب ما هستید. سلام گرم به همه شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. به این مجله خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 45 دقیقه پیش رو شما رو همراهی خواهم کرد و همکارم مینا بهارمستم اینجاست با چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها. بشنویم تازه ترین اونها رو.
سلام شنوندگان عزیز، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی در وین تا روز جمعه ادامه می‌یابد. مهلت تمدید شده قبلی روز سه‌شنبه بود. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که اعتبار توافق موقت ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک هم تا روز جمعه 10 ژوئیه تمدید شده که به معنای ادامه تعلیق بخش از تحریم‌های ایران تا آن روز است. با ادامه مذاکرات، وزیران خارجه آمریکا، ایران و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و اعضا و کارشناسان هیئت‌ها در وین ماندند. اما وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین این شهر را ترک کردند و قرار است بازگردند. لوران فابیوس و فیلیپ هاموند، وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا، گفتند که چهارشنبه شب باز می‌گردند و پنجشنبه جلسه عمومی خواهند داشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که مذاکره کنندگان در وین در حال تهیه پیشنویس قطعنامه جدیدی هستند که در ارتباط با توافق جامع با ایران باید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود. این مقام آمریکایی که نامش برده نشده در ضمن گفته است که تحریم خرید و فروش سلاح و موشک‌های بالستیک ایران همچنان باقی خواهد ماند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و از اعضای مذاکره کننده هسته‌ای میگوید ایران خواستار لغو تحریم تسلیحاتی خود در توافق نهایی هسته‌ای است. آقای عراقچی به خبرگزاری ایران گفته است که متن اصلی توافق تقریبا کامل است و طرفین بر سر تحریم‌های اقتصادی و مالی به جمع‌بندی رسیدند، اما درباره تحریم تسلیحاتی که بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران برقرار شده اختلاف‌ها باقی است. آقای عراقچی همچنین گفته است که ایران هیچ ضرب العجلی برای رسیدن به توافق ندارد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات در وین گفته است که مذاکرات نمیتواند تا ابد ادامه یابد و تا روز جمعه یا به توافق نهایی میرسند یا نمیرسند و این پایان راه است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه هنگام ترک وین گفت مسئله رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران مانع عمده باقی مانده در حل کلی موضوع تحریم‌ها در مذاکرات هسته‌ای جاری در وین است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس آقای لاوروف افزود که اکنون این تفاهم وجود دارد که همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد، اما البته نه در روز توافق بلکه به تدریج و بر اساس اقدامات همزمان طرف‌ها. و همچنین گفت که سازوکاری ویژه ایجاد خواهد شد تا شورای امنیت سازمان ملل بتواند به شکایات طرفین در مورد نقض تعهداتشان رسیدگی کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه هنگام ترک وین با تاکید بر دشواری مذاکرات هسته‌ای جاری گفت که فرانسه به ویژه بر سه موضوع مهم تاکید دارد. او این سه موضوع را لزوم محدود شدن تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای ایران، ضرورت قابل برگشت بودن تحریم‌های ایران در صورت عدم رعایت تعهداتش و روشن شدن گذشته فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای ایران برشمرد. مجلس سوریه روز سه‌شنبه دریافت 1 میلیارد دلار اعتبار از ایران را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دریافت این اعتبار در ماه گذشته میان بانک تجارت سوریه و بانک توسعه صادرات ایران امضا شد. بنابر این گزارش قرار است این اعتبار صرف خرید کالا و اجرای پروژه‌های در سوریه شود. ایران 2 سال پیش هم 2 اعتبار به مبلغ 4.6 میلیارد دلار در اختیار سوریه گذاشته بود که قرار بود با آن نفت خریداری شود.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مهلت رسیدن به توافق هسته‌ای برای ایران و 5 به علاوه 1 تا روز جمعه تمدید شد. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات در وین زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. اختلاف سناتورهای دموکرات آمریکا با دولت باراک اوباما، آن هم بر سر توافق اتمی با ایران. توافق یا عدم توافق ایران و 5+1 بر روابط ایران با کشورهای منطقه و آمریکا چگونه تأثیر خواهد گذارد؟ و صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. همانگونه که پیشتر وعده دادم، هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات در وین، هم اکنون همراه ماست. هانا، به شما سلام میکنیم و در تهران الان دقیقاً 5:45 از روز 17 تیر ماه گذشته و هفدهم تیر ماه آغاز شده. این به این معنیه که ما یه بار دیگه در این دور از گفتگوها از مهلتی که تعیین شده بود گذشتیم. یک مروری داشته باشیم هانا، اگر موافق باشی، برای اینکه در روز سه‌شنبه چه اتفاقهایی افتاد و آیا شما در اونجا حضور داشتی که نیمه شب برسه و توافقات همچنان به دست نیامده باشه؟
بله، اون چه که مشخص بود از روز گذشته این بود که نظرات متفاوت هست درباره اینکه آیا این مذاکرات تا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ادامه خواهد یافت یا روز سه‌شنبه پایان می‌یابد. اشاره کردم حتی شب گذشته به نظرسنجی که خبرگزاری تسنیم در این باره کرده بود از خود خبرنگاران و ناظرانی که اینجا هستن و مشخص بود که نظرات خیلی در این باره مختلف هست. حال ما می‌دونیم که ایران و گروه 5+1 تصمیم گرفتند که کار رو ادامه بدن، چرا که هنوز به توافق جامع دست پیدا نکردند، اما معتقدند که بسیار نزدیک هستند و شاید تنها چند پرانتز اونجور که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران 1-2 ساعت پیش به خبرنگاران ایرانی گفته، تنها چند جای خالی هست که البته به موضوعات اساسی و مهمی می‌پردازه. اگر این جاهای خالی رو بتونن پر کنند وزرای خارجه ایران و گروه 5+1، این توافق میتونه به دست بیاد. اونچه که در طول روز سه‌شنبه شاهد اون بودیم دیدارهایی بود که تا حدود بعد از ظهر ابتدا با حضور وزران خارجه برگزار شد و پس از اون بود که وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین شهر وین رو ترک کردند، برخی به سوی پایتختشون، برخی برای انجام کارهای دیگر و شرکت در نشستهای دیگر، و قرار هست که از فردا شب بار دیگر اونها به شهر وین بازگردند و به وزرای خارجه ایران، آمریکا و فدریکو موگرینی وزیر خارجه اتحادیه اروپا بپیوندند و به نظر میاد که وزیر خارجه آلمان هم شهر وین رو هنوز ترک نکرده.
حالا چه موضوعاتی توسط مقام ها مطرح شده، به ویژه وقتی صحبت از چالش ها میشه؟
چالش اصلی که میشه گفت بیشتر از 24 ساعت هست در صدر اخبار باقی مونده، مسئله یک موضوع در مسئله رفع تحریم هاست و اون موضوع ممنوعیت فروش سلاح هست به ایران و که ایران از روز گذشته گفته بود، یک مقام ایرانی که نامش فاش نشده بود گفته بود که ایران نمیخواد این بخشی از توافق باشه. حال امروز هم ما از سرگئی لاوروف شنیدیم در این زمینه که این موضوع رو به عنوان چالش ارزیابی کرد، هم یک مقام آمریکایی که با برخی از خبرنگاران صحبت کرده در این زمینه صحبت کرده و روی کرده 5+1 یا حداقل برخی از کشورهای 5+1 رو درباره اون صحبت کرده و گفته که اونها میخواند این موضوع در قطعنامه تازه شورای امنیت ذکر بشه و حال آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران مشخصا به این موضوع اشاره کرده و گفته که ایران نمیخواد که این موضوع بخشی از توافق باشه، ولی بقیه موضوعات تحریمی از جمله تحریم‌های اقتصادی و مالی تا کنون طرفین به توافق رسیدن و به نظر میاد که جمع‌بندی‌ها در اون زمینه رو انجام دادن. این موضوع منع فروش تسلیحات به ایران هست که حال بین ایران و 5+1 و بین خود اعضای 5+1 از جمله مثلا کمپ روسیه و چین در مقابل آمریکا و سایرین قرار گرفتن.
حالا بیا یک نگاه کوتاهی هم به روزهای پیش رو داشته باشیم. شنوندگان ما باید منتظر چه اتفاقاتی در ساعتها و روزهای پیش رو باشن؟
اگرچه که تعهدات ایران و 5+1 بر مبنای توافق اولیه ژنو تا روز جمعه تمدید شده، اما گفته میشه که 48 ساعت پیش رو، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هست که سرنوشت ساز خواهد بود، خصوصا اگر در نظر داشته باشیم که آمریکا تمایل داره همچنان که این توافق جامع در صورتی که قرار باشه به دست بیاد پیش از پایان روز 9 ژوئیه 18 تیر ماه در واشنگتن این توافق به کنگره این کشور ارسال بشه. باید دید که آیا میتونند این ضرب حداقل دولت آمریکا میتونه این ضرب العجلی که کنگره در نظر گرفته براش رو به نتیجه برسونه یا نه. اگرچه که یک مقام آمریکایی چند ساعت پیش نامش فاش نشده اما گفته که اینکه کسی در آمریکا در از نمایندگان منتقد کنگره بر این تصور باشه که دولت این کشور با عجله سعی در دستیابی به یک توافق جامع داره میکنه اشتباه کرده و این رو بسیار توهین‌آمیز قلمداد کرده.
هانا سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی فرستاده ویژه رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات در وین گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. و بشنوید که در واشنگتن سناتورهای ارشد حزب دموکرات آمریکا بر سر توافق اتمی با ایران با دولت اوباما دچار اختلاف هستند و کاخ سفید واشنگتن هم در همان حال در تلاش برای جلب همکاری کنگره بر سر توافق اتمی است. بعضی از تحلیلگران آمریکایی معتقدند که توافق در شرف تکمیل با انتقادهای روبروست و احتمال برخوردهای دولت و کنگره درباره محتوای توافق هم فراوان است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
نشریه هیل ویژه کپیتال هیل مقر کنگره آمریکا در واشنگتن روز سه‌شنبه به نقل از رابرت لیتوک از کارشناسان اتمی مرکز وودرو ویلسون اعلام کرد که توافق هسته‌ای با ایران در واشنگتن طرفداران اندکی خواهد داشت.
I think that getting to yes in Tehran is harder for Iran's supreme leader probably than getting to yes in Washington.
آقای لیتوک میگوید که در ایران نیز دریافت پاسخ مثبت به توافق وین از رهبر جمهوری اسلامی حتی بسیار دشوارتر از پاسخ واشنگتن خواهد بود. این کارشناس و تحلیلگر آمریکایی دلیل این امر را هویت ضد آمریکایی رژیم ایران مینامد و توافق با آمریکا را که شیطان بزرگ نامیده میشود برای رهبران حاکمیت بسیار سنگین میخواند. با این حال آقای لیتوک مخالفت احتمالی آقای خامنه‌ای را هم سوال برانگیز توصیف کرده است. بسیاری از قانونگذاران و تحلیلگران منتقد به این نکته اشاره می کنند که هدف نخستین دولت اوباما در موضوع برنامه هسته‌ای ایران عقبگرد کامل این برنامه بود که البته چنین امری هم امکان پذیر نبود، ولی در هر حال اکنون رئیس جمهوری آمریکا تنها به محدود کردن این برنامه تمرکز کرده است. محافل مطبوعاتی و از آن جمله نشریه هیل معتقدند که اگر توافق هسته‌ای با ایران دارای آن نکات ضعفی باشد که قانونگذاران پیشتر آنها را تذکر داده اند و به ویژه بر سر موضوع بازرسی ها و راستی آزمایی ها تاکید کرده اند، کسب نظر موافق کنگره برای کاخ سفید دشوار خواهد بود. و همواره این خطر هم وجود دارد که 67 رأی سناتورها حق وتوی رئیس جمهوری را نیز سلب کند. به گزارش واشنگتن فری بیکن، مقام‌های کاخ سفید از روز دوشنبه به تماس و جلب همکاری سازمان‌های لیبرال پرداختند تا آنها بر اعضای دموکرات کنگره جهت پشتیبانی از دولت فشار وارد آورند. در این میان اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه دیگری به انتقاد از امتیازهایی پرداخته که به گفته او بیش از اندازه و غیر ضروری است. نشریه فوربس هم که کمتر در مسائل سیاسی اظهار نظر می کند در مقاله‌ای به قلم استیو فوربس توافق هسته‌ای با ایران را با صفت بسیار بد توصیف کرده و خواهان توقف آن شده است. در هر حال اگر این روزها واشنگتن در انتظار توافق هسته‌ای نفسها را در سینه حبس کرده، با آغاز هفته آینده درباره آن به بحث‌های جدل آمیز خواهد پرداخت.
نادر صدیقی گزارش می داد. و اما توافق یا عدم توافق ایران و گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای وین چگونه تأثیری بر روابط تهران با کشورهای منطقه و همچنین آمریکا خواهد داشت. همکارم حسین قویمی در گزارشی دو سناریوی احتمالی توافق یا عدم توافق را با دو تحلیلگر در ایران و کانادا در میان گذارده.
نرسیدن به توافق کلی تا پایان مهلت که ادامه آن تا چند روز دیگر نیز مطرح است، چه تأثیری بر مسائل منطقه خواهد گذاشت؟ داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در تهران، در این مورد چنین میگوید:
نافرجامی برای جامعه بین المللی با توجه به آشفتگی که منطقه ما مواجه هستش. دوم، یک نافرجامی، حالا نمیگم ناکامی، برای دولت اوباما. سوم، مسئله تعاملات اقتصادی و مالی داخل اروپا و آمریکا با ایران که اون هم نامدگی فراهم شده، سبب یک توقف خواهد شد. در مورد ایران هم خب آثار و پیامداش نگران کننده است. و اما در مورد اینکه ایران چه خط مشی رو در پیش خواهد گرفت، اون چیزی که ایران انجام میده در مورد برخورد با داعش یک سیاستی که فکر میکنه در این مقطعی در عراق و یا سوریه به خصوص اگر جلوی داعش گرفته نشه، این تصریح پیدا میکنه به مسای ایران، یعنی یک مسئله امنیتی ملی هم تلقی میشه، البته در یک دید طولانی. و من فکر نمیکنم تأثیر فوری در موضع ایران نسبت به سوریه یا لبنان و عراق داشته باشه.
در همین حال هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در کینگستون، عدم دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک را در منطقه دارای تأثیری منفی می داند.
به این معنا که کشورهایی که امروز با جمهوری اسلامی ایران روابط بدی دارن، اسرائیل که خب وضعیت خاصی داره که اونو کنار بگذاریم، کشورهای عرب منطقه به طور قطع از عدم امضای توافقنامه‌ای در این زمینه بسیار خوشحال خواهند بود. این کشورها به طور قطع بر فشارهای خود بر ایران خواهند افزود و همینطور دست اونها بازتر خواهد شد در سوریه، یمن و عراق. نیروهایی که به ایران نزدیک هستند، نظیر حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه، حوثی‌ها که روابط مناسبی با ایران دارند، اینها به انزوای بیشتری کشیده خواهند شد در منطقه. و در نتیجه می‌شود گفت که مجموعه شیعیان منطقه تحت فشارهای بیشتری خواهند بود در کشورهای نظیر عربستان، در بحرین، کویت و جاهای دیگر.
اما در صورت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، سیاست خارجی ایران در منطقه و در پیوند با قدرت‌های بزرگی چون آمریکا آیا دچار تغییراتی خواهد شد؟ داوود هرمیداس باوند در تهران در پاسخ به این پرسش چنین می‌گوید:
اگر به قرین موفقیت بشه، خب گریزناپذیر یک فضای روانی و حتی تبلیغاتی و عملی رو به وجود میاره که ایران در صدر باشه در حال تعاملاتش رو با آمریکا در یک مبانی متعارفی برقرار بکنه. تأثیری در منطقه خواهد داشت، یعنی تعدید مواضع بسیاری از کشورهای منطقه. هر وقت که قرائن پدیدار بشه در جهت بهبود رابطه ایران و آمریکا، کشورهای منطقه سیاست موجودشون رو تعدیل میکنن، نگاهشون به سوی ایران نگاه مثبت میشه.
از سوی دیگر هوشنگ حسنیاری در کانادا پیامد دستیابی به توافق هسته‌ای در پیوند با کشورهای منطقه را مثبت میداند.
برای اولین بار از به وجود آمدن جمهوری اسلامی ایران، وزرای خارجه آمریکا و ایران نشست‌های بسیار متعددی دارند و این نشست‌ها دیگه هیچ گونه عکس‌العمل جمعی و منفی در ایران به وجود نمیاره، که خب این تحول بسیار مهمی است. به امضا رسیدن چون این توافق به طور قطع شرایط رو مناسب‌تر خواهد کرد برای تحکیم این روابط. می‌شود انتظار داشت که به نوعی روابط ایران و آمریکا از وضعیتی که در گذشته در اون قرار داشتن خارج بشه، ناگهانی نخواهد بود، به تدریج به سوی بهبودی پیش برن. در مورد کشورهای منطقه، به طور قطع کشورهای ناراضی از چنین توافقی خود رو منزوی‌تر احساس خواهند کرد، عربستان سعودی به خصوص و اسرائیل. انتظار میره که آمریکا بر کشورهای متحد خود در منطقه فشار بیشتری وارد بیاره در مورد روابط اونها با ایران و میشود انتظار داشت که روندی شروع بشه که این روند به تنش زدایی تدریجی بین ایران و این کشورهای منطقه بیانجامه و در نتیجه ایران به عنوان یک کشور عادی در منطقه به حساب بیاد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام داشت که رسیدن به توافق جامع هسته‌ای نزدیک است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های تحلیلگران، سیاستمداران و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف آشنا می‌شید. اما از همه مهم‌تر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای لطفاً زحمت بکشید کمی شفافیت در برنامه اتمی خود را ثابت کنید، بعد خواستار لغو کلیه تحریم ها و از جمله خرید و فروش اسلحه توسط ایران و یا برنامه موشکی بشوید. تا موقعی که ثابت نشده برنامه هسته‌ای شما صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد یا نه، این تحریم ها توجیه پذیر است و لغو نخواهد.
توافقا در مورد این صحبت های توافق بشه یا نشه، شما حساب کنید بعد از پایان جنگ ایران و عراق وضعیت مردم چجوری شد؟ بدتر شد که بهتر نشد. و اون درآمده 8 ساله در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که در تاریخ نفت ایران نمونه نداشت، وضعیت مردم چطور شد؟ بهتر شد یا بدتر شد؟ البته که بدتر شد. حالا چرا باید با توافقی که الان میخواد بشه بهتر بشه؟ این 37 سال گذشته این رژیم کی خوب بوده که الان بشه؟
مذاکرات اتمی ایران با 5 کشور همینجوری ادامه داره، ولی خوشبختانه رو کیفیتش داره کار میشه. شما ببینید تو 11 سال گذشته که هیچ، تو طول تاریخ مذاکرات کشورهای مختلف با هم یک چنین مذاکرات با کیفیتی جایی بوده؟ به قدر این کیفیتش بالاست، به قدر این جنس کیفیتش خوبه، جا داره که حالا رو این کیفیتش کار بشه که بعدها تا قرون آینده در رابطه با این کیفیت ضرب المثل درست بکنن.
دو صفر 420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22-11-22-112. و ما فرزاد طالبی سرپرست جدید دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که با سر و سامان دادن به حوزه نظارت و ارزشیابی بتواند اوضاع موسیقی را در چارچوب سیاست‌های کلی این وزارتخانه بهبود بخشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
برگزاری کنسرت ها در ایران چند ماهی است که به یک موضوع بحث برانگیز میان مقام های ایران تبدیل شده، تا جایی که پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد پس از بیان انتقاداتی از عملکرد نیروی انتظامی در این باره از سمت خود استعفا کرد. او البته مشغله های شخصی را به عنوان علت استعفایش اعلام کرد. و حالا فرزاد طالبی سرپرست جدید دفتر موسیقی وزارت ارشاد میگوید امیدوار است که بتواند اوضاع موسیقی را بهبود بخشد. او روز سه‌شنبه در اولین اظهارات خود به عنوان سرپرست دفتر موسیقی گفت در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های موسیقایی تلاش خواهد کرد. تلاش‌هایی که البته به گفته او در چارچوب سیاست‌های کلی وزارت ارشاد خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد طالبی حوزه نظارت و ارزشیابی را نیازمند کار بیشتر دانست و تمرکز روی آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها در این باره را از اولویت‌های اصلی دفتر موسیقی برشمرد. علی اصغر رمضان‌پور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی در این باره می‌گوید
به نظر میاد که امید چندانی به حل مشکل وجود نداره و احتمالاً همونطور که خبرگزاری مهر تیتر زده، نظارت‌ها در حوزه موسیقی جدی‌تر خواهد شد و فکر می‌کنم کنارگیری آقای ارجمند هم بیشتر به این دلیل بوده که اون مذاکراتی که وزیر با نیروی انتظامی داشته نتیجه اون چندان خوشایند برای کارشناسان حوزه موسیقی در وزارت ارشاد نباید بوده باشه. برای که با توجه به سخنان آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به نظر میاد که وزارت ارشاد ناگزیر هست که عقب نشینی بیشتری در این زمینه از خودش نشون بده به جای اینکه بتونه مشکل رو حل کنه.
حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته پیش از امضای تفاهم‌نامه‌ای با نیروی انتظامی در این باره خبر داد و گفت در آینده شاهد لغو کنسرت‌ها نخواهیم بود. اما علی اصغر رمضان‌پور معتقد است که چنین تفاهم‌نامه‌ای هم نخواهد توانست مشکل برگزاری کنسرت‌ها در ایران را حل کند.
واقعیت اینه که نیروی انتظامی خودش به تنهایی مغایر با مجوزهای وزارت ارشاد و دستورالعمل‌های وزارت ارشاد عمل نمی‌کنه، بلکه نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه و ضابط دادستان این کار رو انجام میده و از سخنان مقامات قوه قضاییه چنین برمیاد که اونها به اون حدی که حتی در آیین‌نامه به اون اشاره شده، یعنی حقی که برای نیرو انتظامی برای تشخیص دادن وقوع جرم در یک محل قائل شدند، فراتر از اون قوه قضایی مورد نظرش هست و حتی در مورد بعضی از مجوزهایی که وزارت ارشاد داده ایراد وارد کرده آقای لاریجانی. بنابراین به نظر نمیاد که مذاکرات آقای جنتی و نیروی انتظامی بتونه حل کننده مشکل کنسرت‌ها باشه، مگر اینکه خود وزارت ارشاد در مورد صدور مجوزها هماهنگی بیشتری با نیروی انتظامی یا قوه قضاییه انجام بده پیش از اینکه مجوزها رو صادر کنه.
پیروز ارجمند رئیس پیشین دفتر موسیقی وزارت ارشاد چندی پیش از لغو 20 کنسرت در سال 93 خبر داد. در سال جاری هم تعدادی از کنسرت ها از جمله کنسرت گروه مستان در تهران، وحید تاج در رشت و کنسرت کیهان کلهر در تهران هم با وجود صدور مجوز اجرایشان از وزارت ارشاد لغو شدند. لغو این کنسرت ها انتقاد تعدادی از مقام های وزارت ارشاد را به دنبال داشت، اما حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران در این باره گفت نیروی انتظامی به وظیفه شرعی خود عمل کرده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد. و نوبت می رسه به گزارش یک کارشناس و صدای آشنا در دنیای ورزش ایران، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
در ششمین روز بازی های دانشجویان جهان معروف به یونیورسیاد در کره جنوبی، والیبال ایران در 3 ست از والیبال روسیه شکست خورد. پیروزی تیم والیبال دانشجویان روسیه بر والیبالیست‌های دانشجوی ایرانی با نتایج 25-22، 25-18 و 25-23 به دست آمد. با این وجود تیم والیبال دانشجویان ایران به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله 1/4 نهایی شد تا روز پنجشنبه به مصاف اوکراین برود. روز سه‌شنبه اما در رشته تیراندازی با تفنگ در قسمت بانوان، مهلقا جان بزرگ در رشته 50 متر درازکش برنده مدال طلا شد و در پومسه از فرم‌های تکواندو مهدی جمالی به مدال برنز رسید. در جدول مدال‌ها در بازی‌های دانشجویان جهان، کره جنوبی میزبان مسابقات با مجموع 40 مدال اول است. ژاپن، چین و آمریکا به ترتیب دوم تا چهارم. ایران با مجموع 5 مدال 12. در ایران 6 ورزشکار که دوپینگی شناخته شده و حکم قطعی آنان از سوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ صادر شده اسامیشان اعلام گشت. در بسکتبال محسن توانا و پویا تاجیک، در وزن برداری رسول نادری، در دو میدانی اسماعیل رومی، در فوتبال مهدی خسروی دوست و در کاراته مازیار الهامی. این افراد از شرکت در کلیه مسابقات و رویدادهای ورزشی برای مدتی محدود محروم شدند. مدت محرومیت آنان از 4 ماه تا 4 سال متفاوت است. در لندن مسابقات تنیس ویمبلدون در بخش مردان و زنان روز سه‌شنبه دنبال شد و نوواک ژوکوویچ سرب شماره 1 جهان بازی ناتمام خود مقابل کوین اندرسون بازیکن آفریقای جنوبی را در 5 ست با پیروزی به پایان برد و به دور 1/4 نهایی رسید. در بخش زنان نیز شماره 1 جهان سرنا ویلیامز آمریکایی با پیروزی بر ویکتوریا آزارنکا بازیکن اهل بلاروس و شماره 24 جهان به نیمه نهایی رسید. از سوی دیگر ماریا شاراپووا بازیکن نامدار روسی و شماره 4 جهان جواز ورود به نیمه نهایی را به گزارش شبکه ESPN به دنبال پیروزی بر کوکو وندوی بازیکن آمریکایی به دست آورد. حالا ماریا شاراپووا بعد از 4 سال بار دیگر به نیمه نهایی ویمبلدون رسیده تا با شماره یک جهان سرنا ویلیامز روبرو شود. و تیم ملی فوتبال زنان آمریکا پس از قهرمانی در جام جهانی زنان از کانادا به لس آنجلس بازگشت و با استقبال طرفداران خود روبرو شد. از لحظه نشستن هواپیمای تیم ملی زنان آمریکا روی باند فرودگاه لس آنجلس، دو اتومبیل پلیس هواپیما را اسکورت می‌کردند. تشریفات استقبال از بازیکنان آمریکایی تا مرکز شهر لس آنجلس ادامه داشت و در مرکز شهر از آنان تجلیل به عمل آمد. تیم ملی فوتبال زنان آمریکا تنها تیمی است که به رکورد تاریخی 3 بار قهرمانی در جام جهانی دست یافته.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که 15 دقیقه است و برنامه صدای شما صدای فرداست بیشترین سهم رو درون داره. اجازه بدید نخست سلامی بکنیم به اون دسته از شما شنوندگان خوبمون که تازه به ما پیوستید و گزارش های بخش اول رو از دست دادید. شما میتونید به سایت رادیو فردا مراجعه کنید، البته پس از پایان مجله نیمه شب و دقایقی بعد همین مجله و هر مجله دیگری رو در این ماه ها و سال های گذشته که از دست دادید، حتی سرخط خبرها رو هم میتونید اونجا بشنوید. برای همین در واقع مجله را از دست ندادید اگر که با پشتکار به دنبال شنیدنش در بخش انتخاب کنید و بشنوید باشید در وبسایت رادیو فردا. اما همکارم مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها.
با سلام دوباره. مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق نهایی در وین تا روز جمعه ادامه می‌یابد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که مذاکره کنندگان در وین در حال تهیه پیشنویس قطعنامه جدیدی هستند که در ارتباط با توافق جامعه با ایران باید به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود. این مقام آمریکایی که نامش برده نشده در ضمن گفته است که تحریم خرید و فروش سلاح و موشک‌های بالستیک ایران همچنان باقی خواهد ماند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و از اعضای مذاکره کننده هسته‌ای میگوید ایران خواستار لغو تحریم تسلیحاتی خود در توافق نهایی است. آقای عراقچی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که متن اصلی توافق تقریبا کامل است و طرفین بر سر تحریم‌های اقتصادی و مالی به جمع‌بندی رسیدند، اما درباره تحریم تسلیحاتی که بر اساس قطعنامه شورای امنیت علیه ایران برقرار شده اختلافات باقی است. آقای عراقچی همچنین گفته است که ایران هیچ ضرب العجلی برای رسیدن به توافق ندارد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات در وین گفته است که مذاکرات نمیتواند تا ابد ادامه یابد و تا روز جمعه یا به توافق نهایی میرسند یا نمیرسند و این پایان راه است. جمعی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران از رفتار ماموران امنیتی انتقاد کرده و گفتند که ماموران پدر، مادر، فرزندان و همسران زندانیان را تهدید می‌کنند. به گزارش سایت کلمه شاکیان در نامه سرگشاده‌ای نوشتن که این گونه رفتارها از برخی قضات، بازجویان سپاه و وزارت اطلاعات سر می‌زند و آنها برای نمونه زنان جوان را توصیه به طلاق و جدایی از همسران ستم دیده ایشان می‌کنند. اجلاس سران 19 کشور حوزه پولی یورو در بروکسل برای رسیدگی به وضعیت مالی یونان تشکیل شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیش از نشست جمعی با نخست وزیر یونان، رئیس جمهوری فرانسه و رئیس کمیسیون اروپا در جلسه‌ای در بروکسل گفتگو کرد. خانم مرکل گفت که منتظر ارائه طرح جدید نخست وزیر یونان برای دریافت کمک‌های مالی است. در همین حال یکی از مقام‌های یونان به خبرگزاری‌ها گفته است که آنها خواهان رفع نیاز مالیشان تا پایان ماه جاری 3 هفته دیگر هستند و طرح جدیدشان را تا آن زمان آماده می‌کنند. دبیرکل حزب کمونیست ویتنام روز سه‌شنبه در کاخ سفید با باراک اوباما دیدار کرد. نگوئین فو ترونگ اولین دبیرکل حزب کمونیست ویتنام است که به آمریکا رفته است. به گزارش رویترز رئیس جمهوری ویتنام از باراک اوباما برای دیداری رسمی از این کشور دعوت و ابراز خوشنودی کرده که آقای اوباما آن را پذیرفته است. کاخ سفید قبلا در بیانیه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا گفته است که رئیس جمهوری آمریکا مشتاق گفتگو با دبیرکل حزب کمونیست ویتنام برای تقویت همکاری‌های دو کشور پس از گذشت 20 سال از عادی شدن روابط دیپلماتیک دو طرف است و مسائل مربوط به همکاری‌های دفاعی و تجاری و حقوق بشر نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. قرارگاه قدس سپاه نیروی زمینی سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان از نابودی آنچه یک باند مهم شرارت و ناامنی در شهرستان ایران چرخانده خبر داده است.
سپاسگزارم. فرصت کم داریم عزیزان. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه صدای شما، صدای فرداست که کاریست از آزاده توکلی. پیش از اون شب خوشی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در برنامه این هفته پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و بنیامین صدر از تغییرات تازه مجله هفتگی جامعه خواهد گفت و پیام ها و نظرهای شما رو درباره مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک ما به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما، صدای فرداست.
مذاکرات اتمی همچنان میان ایران و 6 کشور طرف گفتگو ادامه داره. مهلت رسیدن به توافق جامع هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی تا امروز سه‌شنبه تعیین شده بود که قرار است تا چند روز آینده ادامه یابد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفته است که ما در تمامی زمینه‌ها پیشرفت‌های اساسی کرده‌ایم، اما این کار بسیار فنی است و برای همه کشورهای درگیر از اهمیت بسیاری برخوردار است. به گزارش اینترفاکس، وزیر امور خارجه روسیه به هنگام ترک مذاکرات گفت مسئله برچیدن تحریم تسلیحاتی علیه ایران تنها مسئله باقی مانده است. وزیر خارجه روسیه در ادامه گفته به توافق نهایی نزدیکتر شدیم. با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما که در همین رابطه با ما تماس گرفتید گوش کنیم.
من خواستم بگم این توافق در این مرحله شدنی و 100% انجام میشه با توجه به شناختی که دو کشور ایران و آمریکا هم پیدا کردن. این توافق 100% انجام میگیره.
خدا کنه این مذاکره به بنبست بخوره، وگرنه به حال مردم ایران چه فرق میکنه؟ اینا که همش تلاش میکنن امتیاز میدن به خاطر ای است که حقوق حزب الله عقب افتاده. اسد پول لازم داره، دلشون به حال ما سوخته.
من امیدوارم که توافقی حاصل بشه، چون این مردم امیدوارن شاید تأثیری در زندگی و شرایط معیشتی آنها داشته باشه. البته شاید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی رو شنیدیم. شنونده‌ای با نام مستعار در وبسایت ما نوشته مذاکرات اتمی از اولش هم قابل حل بود، یعنی خیلی وقته که حل شده، منتها به مرگ میگیرن تا به تب راضی بشیم. فردین هم در صفحه اینستاگرام ما نوشته به امید شکست مذاکرات. موفقیت مذاکرات یعنی تضمین حکومت استبدادی. و رضا هم نوشته چه به توافق برسند چه نرسند نفعی برای ملت ایران نداره.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
با سلام بر تو آزاده و با درود و سلام بر شنوندگان رادیو فردا در گوش و کنار ایران و خارج از ایران. مانند هفته گذشته، خبرها و گزارش‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای از پربیننده ترین اخبار و گزارش‌های سایت رادیو فردا بود و همینطور خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین هانا کاویانی مطالب مختلف و گزارش‌های متعددی برای ما فرستاد و همینطور مصاحبه احسان عابدی از همکاران رادیو فردا با قاسم اکسیری فرد، استاد فیزیک در دانشگاه خواجه نصیر در تهران که به خاطر آهنگ صدایش از تدریس در دانشگاه کنار گذاشته شده و گفتند به او که صدایت زنانه است. این استاد دانشگاه با ما در مورد این اتفاق و مسائلی که در این مورد بوده با رادیو فردا صحبت کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و کامنت های متعددی دینی هم از شما دریافت کرد.
فرد، از پربیننده ترین آلبوم عکس و فیلم برامون بگو.
پربیننده ترین آلبوم عکس و فیلم مربوط به گزارش‌های ویدئویی هانا کاویانی از وین هست که برای پوشش مذاکرات هسته‌ای به این شهر سفر کرد. بازم از شنوندگان و کاربران رادیو فردا تشکر میکنم که برای ما عکس و فیلمایی از ایران میفرستند. لطفاً اگر عکس و فیلم و سوژه جالبی دارین و حتی نظری دارین برای ما به info@radiofarda.com بفرستید که ما اونو در شبکه‌های اجتماعی در سایت رادیو فردا با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذاریم.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و با سپاس مجدد از شنوندگان رادیو فردا.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنی؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
در این بخش از برنامه بنیامین صدر با ما همراه است تا از تغییرات تازه مجله هفتگی جامعه برامون بگه. سلام بنیامین و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام به تو آزاده و سلام بر مخاطبان گرامی رادیو فردا. همونطور که مخاطبان رادیو فردا از طریق رادیو فردا دنبال کردند مجله جامعه رو، این برنامه دچار تغییراتی شده و از این به بعد من مسئولیت تهیه این برنامه رو به عهده دارم. همونطور که دوستان میدونن پیش از من خانم خضر هدری تهیه کننده این برنامه بود و حدود 140 شماره و 140 مجله رو در واقع برای رادیو فردا، مجله جامعه رو برای رادیو فردا منتشر کرد. این برنامه همونطور که دوستان میدونن نگاهی داره به مهمترین موضوعات اجتماعی ایران. ما پیش از این همونطور که مخاطبان احتمالاً دنبال کردن علاوه بر موضوع و سوژه اصلی به مهمترین خبرها که معمولاً 3-4 خبر مهم هفته پیش هم میشد اشاره میکردیم در مجله. با تصمیمی که گرفته شد این کار دیگه انجام نمیشه و ما سعی میکنیم که متمرکز روی یک سوژه بشیم، با این تفاوت که در واقع پیشینه اون سوژه رو، اگر که پیشینه ای داره که در اغلب موارد این گونه هست، در واقع مطالب مرتبط با اون سوژه رو در این مجله بهش بپردازیم به صورت مختصر و بعد وارد برنامه اصلی و موضوع اصلی برنامه بشیم. موضوع دیگه و تغییر دیگه که قرار هست به زودی انجام بشه و مهم هستش این هستش که ما بنا رو بر این گذاشتیم که این برنامه بیشتر به صورت مشارکتی با خود مخاطبان رادیو انجام بشه. برای این کار مخاطبان رادیو فردا میتونن در صفحه فیسبوک رادیو فردا حضور پیدا بکنن و راجع به سوژه‌ای که قرار هست به اون پرداخته بشه نظر خودشون رو بدن، از تجربیاتشون برای ما بگن و ما در برنامه‌ای که تهیه می‌کنیم این موضوعات رو منعکس کنیم و نظر و پیام مخاطبان رو منعکس بکنیم که برنامه حالت مشارکتی تری به خودش بگیره.
و میتونید از طریق ایمیل این برنامه به آدرس society@radiofarda.com هم با این برنامه در تماس باشید. مرسی بنیامین که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو و از مخاطبان رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.